کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ. سرم سنگین می شود، چشمم سنگین می شود، حروف چاپی از جلوی چشمم فرار می کنند. یعنی ممکنه چاپخونه لو رفته باشه؟ دستم سنگین می شود، ذره بین می افتد رو زمین. ممکنه چاپخونه لو رفته باشه؟ آرنجم خم می شود و کتاب می افتد رو سینه‌ام. چاپخونه لو رفته. سرم بزرگ شده است، انگار که صداها تو سرم می پیچد. چاپخونه لو رفته، چاپخونه، چاپخونه، چاپخونه. صدای خشن مردی است که عین‌هو ضربه های چکش به جدار سرم کوبیده می شود. چاپخونه کجاست؟ صدای احسان را می شنوم، انگار از ته دره می آید. گفتم نمیدونم، صد بار گفتم نمیدونم، و حالا صدای سرگرد زیبنده است، آرام و خشن و خفه حرف میزند. هنوز انکار میکنی؟ زانوهایم میلرزد اما مقاومت میکنم. انگشتان پاهایم را تو گیر جرزهای دو طرف در جا دادم. زهوار آهنی سردر را با انگشتانم محکم گرفتم. پیشانیم را چسباندم به کتیبه گچی در و از شکاف دراز بالای در تو رختکن حمام را نگاه می کنم. حسن، عطا، کاظم و یعقوب همه پشت در جمع شدند. پیراهن احسان با خون خشکیده به تنش مچاله شده است. تمام کمرش سرخی می زند. باید مرکورکروم باشد. جا به جا که پیراهن با شلاق جل خورده است، زخم‌های خشکیده بیرون زده است و گله گله پنبه آغشته به خون و مرکورکروم به زخم‌ها چسبیده است. احسان نشسته است رو نیمکت. صورتش را نمی‌بینم. انگار که دست‌هایش را رو سینه گره زده است. لابد فشار دستبند قپانی کتف‌هایش را و مچ دست‌هایش را و بازوهایش را از کار انداخته است. سرگرد زیبنده ایستاده است روبروی احسان. پیشانی بلند سرگرد زیبنده زیر نور کمرنگ لامپ 50 شمعی که از سقف آویزان است برق تیره‌ای دارد، انگار که به پیشانی و به گونه های سفیدش روغن مالیده است. حالا سرگرد آرام و شمرده حرف می زند. چرا اینقدر خودتو عذاب می دی مرد؟ چرا نمیخوای جای چاپخونه رو بگی؟ خیال میکنی وقتی سکوت کنی ما پیداش نمیکنیم؟ خیال میکنی دیگه از حزب شما چیزی مونده که احتیاج به این قهرمان بازی ها داشته باشه؟ من به تو قول میدم که در عرض همین یکی دو روز چاپخونه رو پیدا کنیم. فقط تنها چیزی که هست بعد از این همه عذاب، دلم میخواد به تو کمک کنم، دلم میخواد از تو حمایت کنم، دلم میخواد تو جای چاپخونه رو بگی تا این همکاری تو پروندت منعکس بشه. این به نفع خودت، به نفع زندگی خودت، به نفع زندگی زن و بچت. احسان سکوت کرده است. شانه های پهن و گوشتالویش جا به جا به پیراهن پاره شده چسبیده است. سرش تراشیده است، پشت سرش ناصاف است، گردنش کوتاه است. دو سرباز بلند قامت، انگار هر دو را به یک قالب ریختند، دو طرف نیمکت ایستادند. گروهبان شهری طرف راست سرگرد زیبنده ایستاده است. پاها را از هم باز گذاشته است و با شلاق بازی می کند. انگار خنده کمرنگی تو خطوط چهره اش سرگردان است. لبهای قیتانی گروهبان شهری کش آمده است. چشمان تنگش تنگتر شده است و چانش به قلوه سنگ تراش خورده ای میماند که از خاک بیرون زده باشد. سرگرد زیبنده سیگار میکشد و حرف میزند. چی میگی؟ ها؟ اینو بدون که اگه 100 سال دیگه هم مقاومت کنی بیفایده است، چون هم تو بالاخره تسلیم میشی و هم چاپخونه پیدا میشه و همین که به تو گفتم از حزب چیزی باقی نمونده که تو براش فداکاری کنی. بگو و زندگی خودتو نجات بده. این آخرین فرصته که به تو میدم. با هیچ کس این طور مدارا نکردم که با تو دارم میکنم. حرف بزن، جای چاپخونه رو بگو. فکر نکنی که من خسته میشم، من این کارمه. اما انگار حوصله سرگرد سر رفته است، انگار که خسته هم شده است از حرف زدنش پیداست. دلش میخواهد که احسان لب باز کند و جای چاپخانه را بگوید تا نفسی راحت بکشد، اما احسان سکوت کرده است. 2 ساعت از نیمه شب گذشته است. همیشه نصف شب که می شود کار سرگرد زیبنده شروع می شود. بچه ها بیتابی می کنند، می خواهند برایشان بگویم که تو رختکن چه می گذرد. سرگرد ته سیگار را پرت می کند، چند لحظه سر جای خودش می ماند و فکر می کند و بعد جلو می آید و با انگشت چانه احسان را بالا می آورد. گوشت پس گردن احسان چین بر می دارد و سرش بالا می آید. سرگرد راست به چشمان مرد نگاه می کند و شمرده می پرسد چاپ خونه کجاست؟ احسان لب نمی ترکاند. یک هو دست سرگرد از زیر چانه مرد جدا می شود. سریع رو هوا می گردد و 5 انگشتش به گونه احسان می نشیند که مثل ترق صدا می دهد. احسان که غافلگیر شده است از رو نیمکت پرت می شود. سرگرد از لای دندانها می غرد فلکش کنید مادر قهبرو. سربازها هجوم می برند به طرف احسان و تا چشم به هم بزنم درازش می کنند رو زمین و مثل برق پاهایش را تناب پیچ می کنند و هر کدام از سربازها یک سر تناب را می گیرد و 2 طرفش می ایستند و تناب را می کشند و پاهای مرد رو هوا معلق می ماند. شلاق شهری رو هوا چنبره می زند، از هم باز می شود، قد می کشد، قوس بر می دارد، هوا را می شکافد، سوت می کشد و پایین می آید و به کف پاهای لخت احسان می نشیند. با اولین ضربه کف پا شکاف بر می دارد و خون می جوشد. باز شلاق بالا می رود، مثل مار زخم خورده پیچ و تاب می خورد، مثل ماری که شکار را افسون کرده باشد گردن می کشد و یکو قوس بر می دارد و نفس کشان پایین می آید و از شکافی دیگر باز خون می جوشد. احسان به خود می پیچد، انگار تصمیم گرفته است که نطق نکشد. جای خودش وول می خورد، کونه کف دست را گاز می گیرد. شهری نیمه نفس شده است، کف پاهای مرد غرق خون شده است. با هر ضربه شلاق که پایین می آید سر احسان از زمین جدا می شود و محکم به زمین کوبیده می شود. شلاق هنوز رو هوا می گردد، تن شلاق سرخ شده است، خون جا به جا به زمین شتک می زند. سرگرد آرام است، سیگاری می گیراند، ته سیگار را می‌گذارد لای لب‌ها و کف دست و 5 انگشت را به چانه می‌چسباند و با چشم ریز شده به احسان نگاه می‌کند. حالا دیگر سر مرد تکان نمی‌خورد، شکمش مثل مشک پر و خالی می‌شود، انگار از حال رفته است. بس. سربازها تناب را رها می‌کنند. پاهای مرد مثل 2 کنده به زمین می‌افتند. مرد تکان نمی‌خورد. شهری به شلاق نگاه می کند که خونی شده است، انگار که راضی است. زبانش را به لبهای خشک شدهش می کشد و عقب می نشیند. خطوط چهره سرگرد در هم رفته است، درمانده است که با نعش احسان که پیش رویش به زمین افتاده است و با هیچ تمهیدی و با هیچ تهدیدی لب به سخن نمی گشاید چه کند. سرگرد راه می افتد به طرف گروهبان شهری. سایش از زیر پایش بیرون می زند و دراز می شود پشت سرش. لبهای سرگرد می جنبد، با گروهبان شهری حرف می زند. صدایش را نمی شنود. نور رنگ پریده لامپ کوچک سقف همه جا را روشن نمی کند. تو زاویه های رختکن تاریک است. دهانه مستراها تاریک است. سرگرد راه می افتد که برود بیرون. سایه‌اش رو پله های جلوی در چین بر می دارد. بعد سایه از رو عتابه در حمام می کشد بالا و رو درازای در آهنی نقش می بندد. سرگرد در را باز می کند. نور رختکن از در می زند بیرون و چهار ضلعی ناقصی جلوی در رو زمین شکل می گیرد. سرگرد پا می گذارد بیرون. چند لحظه تو چهار ضلعی کاهی رنگ جلوی در می ماند. انگار دارد فکر می کند. هوای سرد بیرون رختکن را پر می کند. پاهای احسان بنا می کند به لرزیدن. سرگرد زیبنده همچنان که فکر می کند از روشنایی جلوی در پا می گذارد تو تیرگی و ظلمت شب او را می بلعد. گروهبان شهری اشاره می کند به سربازها و خودش راه می افتد. سربازها به دنبالش کشیده می شوند و با هم از حمام می زنند بیرون و در را می بندند. کف دستهایم رو درازای ستونهای دو طرف در سر می خورد و پاهام را می گذارم زمین. پیشانیم از رو کتیبه در جا کرده است. هنوز با بچه ها حرف نزدم که ناله مرد بلند می شود. نالهش به ناله کسی می ماند که تو خواب گرفتار نارسایی تنفس شده باشد و بختک رویش افتاده باشد. ناله ها کوتاه است و از بیخ گلو بر می خیزد. نمیدانم کدام یک از بچه هاست که غر می زند مگه یه آدم چقدر طاقت داره. شب پنجم است که سرگرد زیبنده پاپیچ احسان شده است. عطا دستایش را می اندازد رو شانه هایم و راست به چشمانم نگاه می کند. می خواهد چیزی بگوید اما انگار تردید دارد. رنگ فیروزه‌ای چشمانش کدر شده است. لبهای عطا می لرزد. صدایش خفه است. تو خیال میکنی تا کی طاقت بیاره؟ یکو صدای فلزی باز شدن در حمام تنین میاندازد. دندانهای عطا رو هم فشرده میشود. این دفعه کیه؟ دستای عطا را از روشانم پس میزنم و میرانم به طرف در که یعقوب پیش دستی میکند و خودش را میکشد بالا و زود جست میزند پایین. پرانکارد آوردن که ببرنش. در حمام بسته می شود. جیر جیر انبوه سوسک های مستراها هیچ وقت تمامی ندارد. صدای قدم های نگهبان پشت بام بلند می شود. 3 ساعت و 10 دقیقه از نصف شب گذشته است. به گمانم تابستان تمام شده است. حساب روزها از دستمان در رفته است. باید روزهای اول پاییز باشد. باد سردی از هواخورهای سقف تو می زند. پاییز خیلی زود شروع شده است. پاییز از 2-3 هفته قبل شروع شد. شبی که آمدیم تو حمام همه جا بوی پاییز می داد. صداها صدای پاییز بود و رنگها همه رنگ پاییز بود. تا صبح شود، تا هوا روشن شود 2-3 ساعتی مانده است. دراز می کشیم. پتوها کفاف نمی دهد. پاهایم را جمع می کنم تو شکم و تقلا می کنم تا خودم را از احسان جدا کنم. بنا می کنم به شمردن تا شاید خواب بروم. اما فکرهای جور به جور رهام نمی کند. حمام 37 قدم درازا دارد و 18 قدم پهنا. روزها صبحانه که می خوریم 2 به 2 و گاهی تنها راه می افتیم به قدم زدن. می رویم و بر می گردیم و حرف می زنیم و گاهی سکوت می کنیم و پیش پایمان را نگاه می کنیم و فکر می کنیم. حالا تمام کف حمام را ذره به ذره می شناسم. می دانم کجا سیمانش وا آمده است، کجا خوب ماله نخورده است و ناصاف است و خطکشی سیمان کف کجا پهن‌تر است و کجا نازک‌تر است. کف حمام با خطکشی لوزی بریده شده است. قطر کوچک هر لوزی 1 قدم و قطر بزرگش 2 قدم است. ناشتایی که می‌خوریم راه می‌افتیم. زیر پتو مچاله شدم. انگار صدای قدم زدن خودم را می شنوم، صدای قلبم را می شنوم، های دهانم گرم است، آفتاب که از هواخور سقف تو می زند گرم است. صبح آفتاب بالای دیوار است، بعد کم کم سر می خورد و می آید پایین، به قسمت سیمانی دیوار که می رسد دراز می شود، انگار که رنگ تیره سیمان گرما را از آفتاب می گیرد، انگار تا وقتی که آفتاب رو قسمت گچی دیوار است گرمتر است. یک بار صبح که آفتاب سر بزند باید یکی از بچه ها را راضی کنم قلاب بگیرد و بروم رو شانه هایش و چند لحظه سر و گردنم را تو آفتاب گچی نگاه دارم و گرمایش را امتحان کنم. حتما باید گرمتر باشد، شفاف است و درخشان، اما همچین که سر بخورد و برسد به قسمت سیمانی دیوار کدر می شود و سرد. حتی تارهای عنکبوت تو آفتاب گچی خوش رنگ تر است، حتی خود عنکبوت تو آفتاب روگچ دیوار زنده تر و پر جنب و جوش تر است. نگهبان رو بام قدم می زند، گاهی که از یک جا ایستادن خسته می شود راه می افتد. صدای قدمهایش را می شنوم، سنگین است و یک نواخت، انگار همین یکی دو روز قبل بود که سربازها لباس تابستانی را عوض کردند. این را از لباس سربازهایی فهمیدم که همراه سرگرد زیبنده می آیند تو حمام. شب که می شود همه صداها می افتد، زندگی تو حمام خسته و کم حوصله می شود، اما روزها صدای شیپورهای جور به جور، صدای هورا کشیدن سربازها و فریادشان که انگار دعا می خوانند و گاهی صدای انفجار گلوله‌ای که از میدان تیر پشت حمام می آید زندگی حمام را جاندار می کند. شب حمام گاهی انگار قولنج می گیرد، درد می کشد و فریاد می زند، و گاهی که شب حمام آرام است به آفتابی میماند که رو دیوار سیمانی افتاده باشد، رنگش تیره است و دلتنگ کننده است. صداهای روز هر کدامش حالتی دارد، هر کدامش رنگی از گوشه های گونه گونه زندگی دارد. وقتی که سربازها هورا میکشند حمام بدل میشود به میدان وسیع و پر آفتابی که دور تا دورش را درختهای سپیدار و تبریزی و زبان گنجشک احاطه کرده باشد و جوی آب پای درختها زلال و پر زمزمه جاری باشد و سربازها تو میدان پر آفتاب با پیچانی و گونه های بعرق نشسته دسته دسته کنار هم ایستاده باشند و فرمانده پادگان فرمان داده باشد و انگار که یک هو تمام میدان پرآفتاب و تمام درخت های حاشیه میدان و تمام سربازها همچنان که هورا می کشند و صدای یک نواختشان تا دامنه کوههای سرسبز شمال پادگان پیش می رود، مثل آفتاب، مثل نور و یا مثل هوا جریان می یابند تو چار دیواری حمام و یکو انگار که دیوارهای حمام نرم و سبک پس می نشینند و آفتاب همه جا را پر می کند. صداهای روز هر کدام حالتی دارد، همه صداهای روز زندگی می کنند. اگر صدای گلوله خفه باشد می دانم که به دیوار خشتی میدان تیر خورده است، اگر صدای تیر تیز و ترکشدار باشد می دانم که حتما به خطا رفته است و حتی می دانم آنقدر بلند بوده است که به نشانهای تیر نشسته بر دیوار خشتی هم نخورده است. صدای تیز تک تیرها سکوت را سنگین می کند. ناگاه صدای دهل، سنج و شیپور می ترکد. گاه صدا دور می شود، همراه باد پاییزی به دور دست ها رانده می شود و گاه آنقدر نزدیک است که انگار پشت دیوار حمام است. صدا ادامه دارد، بی اینکه بخواهم قدم هایم با صدای طبل بزرگ تنظیم می شود. می روم ته حمام و بر می گردم. طبل بزرگ زیر پای چپ. به دیوار روبرو که می رسم عقب گرد می کنم. یکو هورای سربازها به صدای طبل بزرگ برتری می گیرد. تمام حجم حمام را پر می کند. سربازها هورا می کشند و باز هورا می کشند و تکان می خورم. از خواب می پرم. زیر بادگیر خوابیدم. عرق به تنم خشک شده است. بلند می شوم و از پنجره بیرون را نگاه می کنم. رنگ آفتاب پریده است. صدای تو در همه جمعیتی از دور می آید، عین هورا کشیدن سربازان که همراه باد به دور دست ها رانده شده باشد. لباس می پوشم. صدای جمعیت بیشتر می شود، نزدیکتر می شود، انگار که شهر به هم ریخته است. رو پله های ایوان بند پوتین هایم را می بندم و از در گاراژ می زنم بیرون. تو بازار مساح مردم شهر به جان همدیگر افتادند. پیشانی محمد نور خونی است. خون از میان دو ابرویش شیار بسته است و از کنار دماغش تا لب بالایش پایین آمده است. میشناسمش، خوبم میشناسمش. این مرتیکه گاودزده، اهل مقویه است. محمد نور مرد مقویه ای را تو بازار دیده است و سر راهش را گرفته است که تلافی کند. شاطر غلام و خلیفه مرشد از مرد مقویه ای طرفداری کرده اند. گیلان پشتی محمد نور در آمده است. انور مشتی به هواداری شاطر غلام برخواسته است. غلام ماهی فروش آمده است به کمک خلیفه مرشد و تا چشم به هم بزنی بازار به هم ریخته است و تا پاسبان ها بفهمند و باتون به دست سر برسند جنگ مغلوبه شده است و لاوک های خمیر شاطر غلام پرت شده است وسط قیابان و بساط قهوه خانه انور مشتی به هم ریخته است و گوشه دهان گیلان به خون نشسته است و حالا وقتی که میرسم به کمرکش بازار مساح میبینم که پاسبان ها 30-40 تایی را سینه کردند به طرف شهربانی. محمد نور پیش همه است. رنگش برافروخته است و غر میزند و بد و بیراه میگوید. به ناسلامتی اسم خودشونو میذارن مسلمون. از سگم نجسترن، از کافرم کافرترن. خلیفه مرشد غر میزند. منور، حرف دهنتو بفهم، چه شکری میخوری؟ گیلان با لنگ‌های درازش پشت سر محمد نور است. راه که می رود دشداشش تو پاهاش می پیچد. صدایش را کلوفت می کند و سر خلیفه مرشد فریاد می زند. تو دیگه چی میگی کچل کلاچه؟ شیار خونی که هنوز نماسیده است رو سر مسی رنگ خلیفه مرشد مثل زنگار مس رنگ عوض می کند. الوان پادو تجارتخانه سعدین هم هست. الوان از دسته محمد نور است. از وسط سر تراشیدهش خون جوشیده است و تا پشت گوش چپش شیار بسته است. گروهبان مرادعلی خیس عرق است. پشت سر جماعت لنگ لنگان راه می رود و غر می زند. اینا کی می خوان آدم بشن؟ گدائی و نیزه بازی دیگه. بابا همه مسلمونیم، همه بنده خداییم و پیرو علی. چشمان درشت و به گود نشسته الوان توپ چشم خانه می گردد و به چهره گروهبان مرادعلی می نشیند و زیر لب غر می زند. شاطر غلام را کارد بزنی خونش نمی آید. با خلیفه مرشد هر دو کنار همدیگر راه می روند. خلیفه مرشد برای الوان خط و نشان می کشد. تو دیگه چی میگی؟ سیاه برزنگی. الوان راه که می رود نعلین چوبیش صدا می دهد. با قامت درازش می خواهد هجوم ببرد به خلیفه مرشد که غلام ماهی فروش سر راهش را می گیرد. راننده جهرمی بازویم را می گیرد. چه خبره؟ چرا اینا به جون همدیگه افتادن؟ چشمانش که به علف سبز تازه می ماند تو تاریک روشن غروب رنگ قسیل کهنه گرفته است. بچه ها قاطی هم شدند و هو می کشند و دنبال هم می کنند و تو جماعت بر می خورند. پاسبان ها با باتون ها به بچه ها می تازند. بچه ها عقب می نشینند ولی تا باز چشم پاسبان ها را دور می بینند دست جمعی هجوم می آورند. به شهربانی راهی نمانده است. گروهبان مرادعلی دماغش را میگیرد و تند راه میافتد و قبل از همه به شهربانی میرسد و دم در شهربانی رو پای سالمش تکیه میدهد و میگوید یکی یکی باید بشمارمتون دیگه. گیلان از میان جمعیت فریاد میکشد مگه گوسفندیم که باید بشمریمون؟ لب بالای گروهبان مرادعلی به نوک دماغش میچسبد و میگوید نه آدمین به ناسلامتی دیگه، و بنا میکند به شمردن و تو کردن. بیا برو تو شاطر غلام، هشت هشت هشت، و چنگ میاندازد و لنگوته مرد مغویه‌ای را که دور گردنش بسته شده است میگیرد و میکشدش. همه دعواها رو تو انچوچک را انداختی، یالا برو تو ببینم. نه نه نه. انور مشتی را پشت سر مرد مغویه‌ای هل میدهد تو شهربانی. یازدهمین نفر محمد نور است. بعد از محمد نور همه هجوم میآورند. مرادعلی سر راهشان را میگیرد و فریاد میزند صبر کنین بابا، صبر کنین دیگه، یکی یکی. گیلان با قلدری همه را پس میراند و با لنگهای درازش جست میزند تو دالان شهربانی. گیلان که رفت تو، ناگهان همه با هم عقب میکشند. فریاد گروهبان مرادعلی در میآید ای چه تیارتیه در آوردین دیگه، چرا یه دفعه همه با هم میایین جلو و یه دفعه همه با هم میرین عقب دیگه، ده بیاین جلو دیگه. و میراند به طرف الوان و بازویش را میگیرد و میگوید ده بیا برو تو دیگه سیاه. الوان بازویش را از چنگ گروهبان مرادعلی رها میکند و عقب میکشد و اخمالود میگوید اهه سیزدهمی ما برم تو که همه نحسی ها سر ما خراب بشه؟ نه ما نمیرم تو. و جست میزند به طرف خلیفه مرشد و هلش میدهد جلو. خلیفه مرشد یکهو از جا در میرود و چرخ میزند پشت سر الوان و میراندش به طرف گروهبان مرادعلی و میگوید هی هی ای سیاه برزنگو رو نگاه، حالا که ای طوره خود نامردت باید بری تو، تو اصلا همت نحسیه. که الوان آغوش باز می کند و خلیفه مرشد را بغل می کند و می راند به طرف دالان شهربانی و نیمه نفس می گوید حالا که ای طوره هر دوتامون با هم می ریم تو. و کشان کشان خلیفه مرشد را تا تو حیات شهربانی همراه خود می کشد. مرادعلی می شمارد 14 14 15 15. نفر 38 غلام ماهی فروش است که یقه پیراهنش تا رو ناف جر خورده است و سینه پرپشمش بیرون افتاده است. پشت سر غلام ماهی فروش در شهربانی بسته می شود.